برنامه اخبار آزادی را تماشا دارید و امروز جمعه 19 اپریل است. من عبدالله اشرف هستم. سلام. حالا مرور میکنیم به سرخطی موضوع های برنامه امروز. فاتحه خانی با مرگ انجامید. چهار شهروندی تاجیکستان که برای فاتحه خانی به خانه پیوندان به قزاقستان رفته بودند بر اثر زهرالودشوی درگذشتند. گروگانی بحثی کبیری با مقامات شدیم. 20 ساکنی شهر دوشنبه از خوف مصادره شدن خانه هایشان به نفع دولت نگرانند. احتمالاً فربهترین مرد تاجیکستان از وزن زیاد و بی‌توجهی پزشکان شکایت دارد.
یگان دخترش سنم فرنامه کرده من خواهم دیگه چکنی.
چهار شهروندی تاجیکستان بر اثر زهرالودشوی در جمهوری قزاقستان درگذشتند. نورسلطان نورمحمدوف مسئولی خدمات مطبوعات کمیته حالتهای فوق‌العاده قزاقستان روز 19 اپریل به رادیو آزادی گفت حادثه شام پنجشنبه در ولایت اقماله اتفاق افتاد. بنابر اطلاع اداره پلیس ولایت اقماله سه شهروند فوتیده تاجیکستان از 38 تا 48 سال داشته، یک نفر دیگر 17 ساله بوده است. به گفته پلیس آنها در انبار کارتوشکا زهرالود شده، سه نفر در جای حادثه و یک نفر در بیمارستان درگذشتند. حالا جسدی فوتیدگان از تشخیص طبی دادگاهی میگذرد. این چهار نفر روز 12 اپریل برای فاتحه خانی به منزل یکی از نزدیکان خود به قزاقستان رفته بودند. قزاقستان بعدی روسیه بازار مهمی برای مهاجران کاری شهروندان تاجیکستان است. هر سال هزارها نفر برای کار و تجارت به آن کشور می روند. موافق معلومات هماهنگساز ملی برنامه سازمان جهانی مهاجرت در قزاقستان سویتلانا جاسینبکوا در 8 ماه سال 2018 از تاجیکستان به قزاقستان بیش از 40 هزار نفر برای کار به آن کشور رفتند. در زمان جنگ داخلی تاجیکستان نیز یک گروه از شهروندان این کشور به قزاقستان پناه برده برخی آنها در آنجا مقیم شدند. در قزاقستان بعضی از محله های نیز وجود دارد که تاجیکان آنجا ساکنانی بومی هستند. حدود 20 نفر ساکنان در کوچه های عینی و احمدی دانش شهر دوشنبه که ممکن است خانه هایشان دولتی شوند خود را قربانی قضیه محیدین کبیری با مقامات می دانند. میگویند زمانی از نزدیکان کبیری منزل گرفتند که آنها در تاجیکستان رسما کار میکردند و نباید اکنون برای بحث رهبر نهضت با مقامات آنها منزل های خود را از دست بدهند. بنابر دعوای دادستانی کل به دادگاه این خانه ها در دایره پرونده کبیری باید به نفع دولت مصادره شوند. ملا رجب یوسفی موضوع را ادامه میدهد.
قسمی از باشندگان این بنا که گفته می شود از جانب نزدیکان محیدین کبیری رئیس حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی ساخته شده است با مقامات تاجیک بحث دادگاهی دارند. دادستان کلی تاجیکستان از دادگاه طلب کرد که در دایره پرونده جنایتی نسبت محیدین کبیری و پسر او روح الله طلازاده و دیگر نزدیکانش بعضی از خانه های بنیاد کرده این بنایی که در پشت سر من است به فایده دولت مصادره کرده شود. دادگاه ناحیه شاهمنصور ماه نویبر سال گذشته یک قسم از منزل های این بنا را به فایده دولت مصادره کرد. باشندگان این بنا که بر اساس قرار دادگاه زینه اول یعنی دادگاه ناحیه شاه منصور باید منزل هایشان به فایده دولت مصادره کرده شوند از این قرار راضی نیستند. آنها میگویند این منزل ها را هنوز 9 سال پیش سال 2010 از نزدیکان محیدین کبیری خریدند و پول آنها را پرداختند. 18 اپریل دادگاه شهر دوشنبه بررسی دعوای آنها را کرد. از جانب مقامات دادستانی کلی تاجیکستان با فایده کمیته دولتی سرمایه گذاری میخواهد این یک قسمی از منزل های این بنا با فایده دولت مصادره کرده شوند و دادستانی کلی تاجیکستان در دعوای خود به دادگاه گفته است این منزل ها از جانب محیدین کبیری و نزدیکان او با مبلغ های از راه جنایت به دست آمده شان بنیاد شده است و آنها این منزل ها را به نام دیگران به رسمیت درآوردند. دادرس دادگاه شهر دوشنبه اجازه داد که خبرنگار رادیو آزادی بدون دستگاه ثبت به تالار مرافع راه داده شود و باشندگان این بنا در مرافع گفتند آنها این منزل ها را سال 2010 از شخص با نام کبیروف محمد صالح خریدند ولی او سال 2013 تا 2014 تاجیکستان را ترک کرد و آنها نتوانستند این منزل ها را پر به رسمیت درآورند. دادرس پرونده قضیه را به هفته دیگر گذاشت و در نظر است که هفته آینده تقدیر این یک قسمی ما از این منزل ها حل شود، اونها یا به فایده دولت مصادره کرده می شوند در دایره قضیه محی‌الدین کبیری، و یا اینکه دوباره به صاحبانشان برگردانده بشوند.
در همین حال محی‌الدین کبیری رئیس حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی میگوید اموالی که دادستانی میخواهد به نفع دولت مصادره کند به او و فرزندانش تعلق ندارد. وزارت امور خارجه روسیه بر دروغ ادعا کرد که رابرت میولر مفتش ویژه آمریکا در تحقیقاتش اعتراف کرده است که هیچ شهادتی از دخالت روسیه به انتخابات سال 2016 در آمریکا پیدا نکرد. نسخه اختصار شده تحقیقات درباره دخالت روسیه روز 18 اپریل نشر و آن را در بین اعضای کنگره آمریکا تقسیم کردند. در این تحقیقات طولانی جزئیات تلاش های روسیه برای دخالت به انتخابات آورده شده است و آن خلاصه های پیشینی خدمات استخباراتی آمریکا درباره چنین تلاش های روسیه را تصدیق می کند. در تحقیقات رابرت میولر آمده است حکومت روسیه به شکل فراگیر و اصولی به انتخابات سال 2016 دخالت کرده است. ویلیام بار دادستان کلی آمریکا روز 18 اپریل گفت بعد از 2 سال تحقیق و تفتیش، بازپرسی و بیانات شاهدان، مفتشان ویژه آمریکا تصدیق کردند که حکومت روسیه تلاش‌های دخالت به انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا در سال 2016 را سرپرستی کرده است. بینندگان عزیز، رقم مخصوص ما در وایبر و واتساپ همانا در خدمت شماست. اگر می خواهید خبر و عکس و نوار شما در برنامه خبری رادیو آزادی نشر شود، پس با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ما +420 724 056 681. در صورت دریافت خبر، عکس و یا ویدیو ما با شما تماس می گیریم و جزئیات را می پرسیم. فرانسه که برای تجدید یک منار مخابراتی در فرودگاه بین المللی دوشنبه پول داده است، اکنون تلاش دارد با شرکت های هواپیمایی تاجیکستان هواپیماهای تمغه ایرباس را فروشد. یک هیئت نمایندگان ایرباس همراه با ژان باتیست لموان دیپلمات بلندپایه فرانسه به این مقصد وارد دوشنبه شدند. لموان در این سفر با پرزیدنت امام علی رحمان نیز دیدار و ملاقات داشت و پس از آن در یک نشست با خبرنگاران صحبت کرد. همکارم سروینازی روح‌الله ادامه می‌دهد.
ژان باتیست لیموان دیپلمات بلندپایه فرانسه شام پنجشنبه از نتیجه سفرش به دوشنبه گزارش داد. او گفت در ملاقات با رهبران تاجیکستان دایر به همکاری های دو جانبه و امنیت در منطقه صحبت کرده است. کتیبه دولتی وزارت اروپا و کارهای خارجی فرانسه در این نشست گفت که ساختمان مناره‌ای که فرانسوی ها در فرودگاه دوشنبه ساختند به پایان رسیده است و روزهای نزدیک آن کاملا مجهز می شود.
یک شرکت فرانسوی در تندر غالب آمده است. ما می‌داریم که داخل آن هم با تجهیزات فرانسوی تأمین می‌گردد.
ساختمان مناره نوی نظاره در فرودگاه ماه مارس سال 2018 شروع شد و فرانسه برای آن 3 میلیون دلار کمکی به بازگشت داده است. از این پیش فرانسه با خرج 10 میلیون دلار یک خط پروازی فرودگاه را هم تعمیر کرده است. نیروهای فرانسه در سال 2001 برای کمک در عملیات ضد تروریستی در افغانستان در فرودگاه دوشنبه مستقر بودند و سال 2015 آن را ترک کردند. دیپلماتی فرانسوی همچنین گفت همراه او گروهی از شرکت ایرباس آمده بودند و امکاناتی همکاری با تاجیکستان را بررسی کردند.
مثلا نخست هواپیمایی که آنها می توانند پیشنهاد نمایند نوع A220 است که با 100 جای نشست پیشنهاد گردیده است. همچنین شرکت می تواند هواپیماهای دور پرواز تمغه های گوناگونی A320, A330, A350 را پیشنهاد نماید که وابسته به معیارهای طلبات شرکت های هوایی تاجیکستان پیش بینی شدند.
تاجیکستان و فرانسه همکاری های اقتصادی زیاده ندارند و معاملات آنها در سال 2018 17 میلیون دلار را تشکیل داده است.
مالکان دوکان‌های کتاب در تاجیکستان میگویند فروشگاه‌ها پر از کتاب‌های علمی و بدیعی عالمان و ادیبان تاجیک و خارج است، اما کتاب‌ها به فروش نمی‌روند. میل ساکنان به کتابخوانی کم است. چرا تاجیکان کتاب نمی‌خوانند، نمی‌خواهند و یا پول ندارند؟ گزارش تلویزیونی نستایش وریمه را همکارم کیومرسی عطا تقدیم می‌کند.
این که در تاجیکستان خوانندگان نه کتاب چاپی و نه الکترونی را نمی‌خوانند، ادیبان بارها گفتند. در کم شدن شوق و میل ساکنان به کتابخانی شبکه‌های اجتماعی گناهی ندارند، چون خوانندگان نه به ادبیات معاصر تاجیک و نه کلاسیک و ادبیات جهانی توجه ندارند.
نه اینترنت میخونم، مجراشم نه یگون کتابخونه. پیش میخوندم روسیگاب وزینه
روسیگاب سوا بسو با مورد در این موضوع گفتن شهر نیست با فکرم
او خال خیلی کتاب نمید نه فقط درس بود
آخران سالها را خوندگی نیستم ولی من از صدرالدین عینی بسیار میخونم بزرگ صابر میخونم و هر دفعه هر یک شعرهای نوی که اون کس در گذشته چاپ میکردن آنها را خوانده مطالعه میکردند.
کارشناسان میگن که تاریخ ادبیات تاجیک چندین عصر بوده مهمترین ثروت ملت است. ادبیات معاصر تاجیک را امروز ده ها نویسنده و شاعران نمایندگی میکنند. اثرهای ادبی از زبانهای دیگر نیز به تاجیکی ترجمه میشوند. اما این غنوات ادبی هم خریدار ندارد.
همین تعدادی نشر کتاب است که همگی 200-300 نسخه چاپ می شود و کتاب های هم که ادبیات جهان و ادبیات روس و از خارج وارد می شوند بیشتر از 100 دانه وارد نمی کنیم و برای اینکه همین اگر 100 دانه کتابی بهترین ادیبان جهان را بیارد شاید یک سال یک و نیم سال به فروش رود.
این وضعیت پرتضاد را که کتاب برای خواندن هست، اهالی سواد خواندن دارد اما کتاب به کسی در کار نیست، ادیبان به چند عامل وابسته می‌دانند. پس از جنگ شهروندی در سالهای 90 سطح عمومی سوادناکی به طور قابل ملاحظه پایین رفت. سه یکی اهالی زیر خط فقر قرار دارد و ساکنان برای خرید کتاب نه وقت دارند و نه مبلغ.
باباجان محمدیف یک ساکنی ناحیه فرخار در تاجیکستان از وزن زیاد و معیوبی اذیت میکشد. بنابر فربهی محمدیوی 37 ساله تنها با واسطه عروبه میتواند حرکت کند. همکنون یکگانه امیدش به دختران است که او را از رنج بسیار وزنی میتوانند رها کنند. گزارش درباره روزگار سخت این ساکنی فرخار را همکارانم محمود جان رحمتزاده و طاهر سفروف تهیه کردند که حالا آن را با هم میبینیم.
بابا جان 37 سال دارد. بسیاری از روزهای زندگیش را همین گونه سپری کرده است. 300 کیلوگرم وزن دارد و از وزنین ترین مردان تاجیکستان است.
مثال یگان جورو ساز میکنم یا که یگان همسایه پیلتا بیاره هموش از ساز میکنم میتم. نمی قطی وقتم میگذره.
بابا جان محمدیف ساکنی فرخار از کودکی معیوب است و راه نمی رود. سه فرزند دارد و پسرش امید روز یک بار خرش را جیل می زند و او را سیر می دهد.
ای مکتب می موند گاهی می شود. گاهی می شود مکتب روی می کنم خودم خونه در می مونم تر.
150 سومانی نفقه بابا جان برای زندگی کافی نیست. کاری روزگار به دوش همسرش مستانه است.
اگر کاری می کنم می جب می رم پوهی چی می کنم یوردم می تم خیلی زندگی.
بابا جان پرستاری هم میکند.
کردم روان زنکو گلکوش هم آدم میپردم. این همسویه میوره، این همسویه میوره. کرخه یکان چینی برینج میتن یا آردم میتن.
بابا جان بیماری ارثی دارد و بیماریش روز به روز بدتر میشود. از بس که وزنین است، کسی هم نیست را به شفاخانه برد. تا حال سیه را به شکست است و از دختر هم محروم شده است.
وزینم میونم در میکنه، پوم در میکنه، رای دور رفتنم، قمیشینم میونم در میکنه، گشتم میون بخونم. نمی کسل بیمورم شم دختر دودگیه میگه یکون دخترش سنم فرنامه کرده. نمی خواهم دیگه چکنیم.
هم دیگون کمک میکنند که رو افتادن نشود. یکی بومش رو تعمیر کرده است، دیگری تلویزیون هدیه کرده است تا از تنهایی خسته نشود. بابا جان می گوید همدم و همرازی اساسیش همسرش است که به او امید می بخشد.
نیم ساعت پیشم دور برود تا فیروت نکنم قوش نشنم دلم قرار نمی گیرم. جنگ میکنیم بود ساز میگیرم زندگی ما هم خیلی.
ارزوی بابا جان این است که وزنش کم شود تا عزیزانش را زحمت ندهد.
این خبری آخری برنامه امروز بود. اخباری از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org پیدا و مطالعه کنید. صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب نیز نوار و ویدیوهای جالب دارد. روزهای استراحت خوبی داشته باشد. تا ملاقات بعدی خدا نگهداری شما.
شنوندگانی عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 سر کرده، برنامه‌های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج‌ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه‌های ما را از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. وزارت امور خارجه روسیه بر دروغ ادعا کرد که رابرت میولر مفتش ویژه آمریکا در تحقیقات خود اعتراف کرده است هیچ شهادت از دخالت روسیه به انتخابات سال 2016 در آمریکا پیدا نکرد. نسخه اختصار شده تحقیقات درباره دخالت روسیه را روز 18 اپریل نشر و آن را در بین اعضای کنگره آمریکا تقسیم کردند. در این تحقیقات طولانی جزئیات تلاش‌های روسیه برای دخالت به انتخابات آورده شده است و آن خلاصه‌های پیشین خدمات استخباراتی آمریکا در برای چنین تلاش‌های روسیه را تصدیق می‌کند. در تحقیقات رابرت میولر آمده است حکومت روسیه به شکل فراگیر و اصولی به انتخابات سال 2016 دخالت کرده است. نشر گزارش به تحقیق خاتمه گذاشت که قبل از رسیدن دونالد ترامپ به قدرت بر ریاست جمهوری او سایه افکنده بود. جزئیات بیشتر را در این باره در ادامه برنامه می‌شنوید. مقامات تاجیکستان میگویند سال 2018 در سراسر کشور بیشتر از 80,000 کودک را رایگان ختنه کردند. با گفته مقامات از میان آنها بیشتر از 14,000 نفر نوزادان 20 روزه و تقریبا 66,000 نفرشان نوزادان از 20 روزه بالا بودند. وزارت تندرستی در مجله رسمی خود پیام شفا خبر داد که برای ختنه رایگان در شفاخانه‌های کشور سال گذشته صدها هزار حجره‌های خاص تأسیس دادند. در تاجیکستان تا سال 2018 ختنه در شفاخانه ها رایگان نبود و مردم برای انجام این عملیات جراحی پول می پرداختند. بعد اصلاح قانون درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم در تاجیکستان، انجام ختنه در همه مؤسسه‌های طبی جمهوری رایگان شد. حکومت تاجیکستان از 1 ژانویه سال 2019 ختنه پسران در خانه را که عمدتاً استادهای کسبی انجام می دادند ممنوع کرد. برای انجام این عملیات در خانه جریمه پیش بینی شده است. دو نامزد به مقام رئیس جمهوری اوکراین به مباحثه مهم آماده می شوند که قرار است 19 اپریل در کیف صورت بگیرد. پترو پاراشنکو رئیس جمهوری فعلی و رقیبش حجب‌نگار ولادیمیر زلنسکی در میدان فوتبال 70,000 نفری در کیف مباحثه می کنند. در سیاست اوکراین چنین تجربه تا کنون دیدن نشده است. انتخابات روز 21 اپریل صورت می گیرد و ولادیمیر زلنسکی در دور اول از همه بیشتر رای به دست آورد و در انتخابات پیش صف است. بعد از اشغال نیم جزیره قریم از طرف روسیه و برانگیختن جنگ در شرق اوکراین، بار دوم است که در این کشور انتخابات ریاست جمهوری صورت می‌گیرد. در عرفه مباحثه انتخاباتی پترو پاراشنکو از مردم خواست او را ببخشند و یک امکان دیگر به او بدهند. نظرسنجی‌ها نشان دادند که 73% مردم طرفدار ولادیمیر زلنسکی و فقط 27% طرفدار پاراشنکو هستند. پلیس ایرلند شمالی میگوید یک گروه جمهوری‌خواه با نام ایرای ناو در قتل یک خبرنگار در جریان آشوب‌های شب 18 اپریل در شهر لندنبری دست دارد. مقامات پلیس روز 19 اپریل گفتند که لیرا مکی، خبرنگاری تحقیقگر 29 ساله، در نتیجه تیر استیلاب دیدو به هلاکت رسید. او در محل مخالفت آشوبگران با ماموران پلیس قرار داشته است. در جریان برخورد آشوبگران از ظرف‌های آتش‌گیرنده خشت و ظرف‌های شیشگی استفاده بردند. لیرا مکی در پیام آخرینش در توییتر خوردی دو طرف را دیوانگی کامل نامید. مارک همیلتون، یک مامور پلیس ایرلند شمالی، گفت مردی مسلح در جریان آشوب چند تیر انداخته است و به قول او این یک عمل تروریستی بود. مارک همیلتون این عمل را کاری دستی ایرای نو نامید. جیک هنرهن، خبرنگاری که در محل حادثه بود، گفته است که لیرا مکی در بین آتش دو طرف ماند. خبرنگاری کشته شده در وبسایت خبری مدیا گیزر کار میکرد. ارلم دیزر نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور آزادی بیان از مقامات ازبکستان خواسته است که بستن وبسایت های خبری را بس کند. در اظهاراتی که در وبسایت سازمان مذکور نشر شد، از محدود بودن دسترسی به وبسایت های فرگنا، آزادلیگ، اورازیا نتورک و اوزمترنوم و دیگر وبسایت های خبری اظهار نگرانی شده است. ارلم دیزر گفته است هر نوع محدود کردن دسترسی به وبسایت های خبری مخالف معیارهای بین المللی است. در اظهارات همچنین ذکر شده است که خطری محدود کردن دسترسی به وبسایت ها در ازبکستان بعد از قبول قرار از سوی دیوان وزیران در سال 2018 پیش آمد. در قرار مذکور گفته شده است که سامانه های تبلیغگری افرادگرایی یا دارای محتوای خشونت آمیز در اینترنت باید بسته شوند. شنونده ارجمند، اخباری از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org. خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
دادگاه شهر دوشنبه با بررسی دوباره بحث میان دادستانی کلیه تاجیکستان و یک گروه از مالکان بنای آغاز کرد که از جانب نزدیکان محی‌الدین کبیری رهبر حزب حالا در کشور ممنوع نهضت اسلامی ساخته شده است. دادستانی کل طلب دارد که بیش از 20 خانه و مغازه در دوشنبه در دایره پرونده محی‌الدین کبیری به فایده دولت مصادره شوند. ساکنان خانه‌ها میگویند به این کار راضی نیستند، زیرا 9 سال است که در این بنا زندگی دارند و مبلغش را هم به نزدیکان محی‌الدین کبیری پرداخته بودند. من مولا رجب یوسفی در این باره گزارش می‌دهم. بحثی صاحبان بیش از 20 خانه و 2 تالار سودا در کوچه های به نام عینی و احمد دانش از سال گذشته ادامه دارد. این مسئله روز 18 اپریل در دادگاه شهر دوشنبه بررسی شد. بحث مالکیت از آنجا سر شد که دادستانی کل حالا می‌خواهد خانه ها و تالار سودای مربوط به محی‌الدین کبیری و فرزندان او به فایده دولت مصادره شوند. به باور مسئولین دادستانی کل، محی‌الدین کبیری و نزدیکان او این اموال را به نام دیگران ثبت کردند. ماه نوامبر سال گذشته دادگاه ناحیه شاه منصور پایتخت طلب دادستانی را قسمت قانع و یک قسم این منزل ها را دولتی اعلان کرد. از جمله بیش از 20 خانه و چند مغازه در پایتخت به فایده دولت مصادره شدند، اما صاحبان این منزل و مغازه ها به قرار دادگاه راضی نیستند و از آن به دادگاه شهر دوشنبه شکایت بردند. سلطان خان حسنوف ساکن دوشنبه یک از شکایت کنندگان در دادگاه گفت سال 2010 از محمد صالح کبیروف یکی از برادران محی‌الدین کبیری خانه خرید و برای این به او 40000 دلار هم مبلغ داد. سلطان خان حسنوف گفت با 6 فرزندش از آن سال تا امروز در این بنا زندگی دارند و اگر خانهشان دولتی شود به جای زیست میمانند. بر اساس قرار دادگاه باید مغازه های 3 ساکن دیگر دوشنبه نظام الدین نصرالدینوف، شاهین نرزالله و جمشید نرزالله دولتی کرده شوند. جمشید نرزالله میگویند مغازه را سال 2015 خریده بود و آن را در نتریوس رسما به قید گرفته شده است و آن قانونی است. صاحبان خانه هایی که ممکن است دولتی شوند خود را قربانی قضیه محی‌الدین کبیری با مقامات میدانند. آنها میگویند زمانی از نزدیکان کبیری منزل گرفتند که آنها در تاجیکستان رسما کار میکردند و نباید برای بحث رهبری نهضت با مقامات آنها منزل های خود را از دست دهند. محی‌الدین کبیری رئیس حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی 18 اپریل بر رادیوی آزادی گفت اموالی که دادستانی میخواهد به نفع دولت مصادره شود با او و فرزندانش تعلق ندارند.
یعنی امروز حکومت با پوشش پرونده ما دارد مالکیت مردم را مصادره میکند و واقعا هم من احتمال میتونم که افراد زیاد میتوانند در این روند محاکمه ما قربانی شوند.
در منزل های بنیاد کرده نزدیکان محی‌الدین کبیری که اساسا در کوچه به نام عینی جایگیر شدند، آیله های زیاده زندگی دارند و مسئولین هم میگویند منزلی نه همه آنها مصادره شده است. بیشتر شکایت کنندگان در دادگاه آنهایی بودند که منزل را به گفته خودشان خریدند اما سری وقت سند رسمی نگرفتند. سوال اصلی دادرس دادگاه دوشنبه هم از این افراد این بود که چرا منزل را سری وقت به نام خود نگذراندند. قرار است هفته آینده دادگاه شهر دوشنبه خلاصه نهایی خود را در مورد این بحث مشخص کند. دادستان کلیه تاجیکستان به دادگاه گفته است منزل های بحثی در دایره پرونده محی‌الدین کبیری باید مصادره و دولتی شوند. در این پرونده به جز محی‌الدین کبیری دو پسرش روح الله و محمد، برادرش محمد صالح و دیگر نزدیکانش ذکر شده است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
حکومت افغانستان میگوید که نشست بین الافغانی در دوحه از سوی قطر لغو شده است. قرار بود این همایش روز 19 اپریل با شرکت نمایندگان افغانستان و گروه طالبان آغاز شده تا روز یکشنبه 21 اپریل ادامه کند. تا تفصیلات بیشتر را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. حکومت افغانستان قبلا فهرست 250 نفری را برای شرکت در نشست قطر نشر کرد و به قطر فرستاده بود. یک منبع بنابر حساسیت موضوع که نخواست نامه گرفته شود، به رادیوی آزادی گفت که حکومت قطر در پاسخ یک فهرست را به حکومت افغانستان فرستاد تا افراد شامل آن به نشست دوحه سفر کنند. این منبع همچنان افزود که روز گذشته حکومت افغانستان از قطر خواست است تا هواپیمایش را برای انتقال اشتراک کنندگان این نشست به کابل نفرستد. به گفته این منبع، فهرست ارائه شده قطر به خاطر مورد قبول حکومت افغانستان قرار نگرفته است که ترکیب قومی، حزبی و نمایندگان حکومتی در آن محدود بوده است. در این فهرست 250 نفری نمایندگان احزاب سیاسی، رهبران جهادی، خانواده‌های قربانیان، شورای عالی صلح، دانشمندان، نمایندگان پارلمان، جامعه شهروندی، زنان، جوانان، روزنامه‌نگاران، مسئولین حکومتی و بزرگان قومی شامل بودند. یک منبع طالبان در قطر روز چهارشنبه بر رادیوی آزادی گفته بود که احتمال دارد طالبان این نشست را تحریم کنند. گروه طالبان گفته است که با شماری کمی از رهبران قومی و شخصیت‌ها دیدار خواهند کرد. منبع می‌افزاید که در فهرست فرستاده شده حکومت قطر همه اشتراک کنندگان نشست مسکو گنجانیده شده و تنها 30 نفر از فهرست 250 نفری حکومت پذیرفته شده است که در آن نزدیکان رئیس جمهور اشرف غنی و رئیس اجرایی عبدالله عبدالله شامل نیستند. قرار بود هیئت افغانستان روز پنجشنبه به قطر رود. گروه طالبان قبلا گفته بودند که برگزار کنندگان این نشست این تعداد افراد را از سوی حکومت نخواهند پذیرفت و نه هم در چنین نشست‌های این گونه اشتراک رایج می باشد. ایالات متحده آمریکا سعی دارد تا طالبان را با مذاکرات با حکومت افغانستان مایل کند. طالبان حکومت را دست نشانده غرب نامیده و تا کنون از گفتگوی مستقیم با آن خودداری کرده اند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می
کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با اون زیر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
تنها میشم از غم، نرو که به سر و پا میشم از غم. تو از شهری کدام آزادگانی که تا میبینم و پا میشم از غم. نرو که تنها میشم از غم، نرو که به سر و پا میشم از غم. تو از شهری کدام آزادگانی که تا میبینم و پا میشم از غم. لیلی 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 سری نامهربانی داره لیلی، سفر به یاری جانی داره لیلی، سری نامهربانی داره لیلی، سفر به یاری جانی داره لیلی. مگم هر جا کی باشه همراهی خود، مگم هر جا کی باشه همراهی خود. دلی از ما نشانی داره لیلی، دلی از ما نشانی داره لیلی. لیلی 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 لیلی. چرا احوالی ویران داری اگل؟ چرا وزی پریشان داری اگل؟ مگم زین شهری خوب جان برابر سری ملکایی پایان داری اگل؟ چرا احوالی ویران داری اگل؟ چرا وزی پریشان داری اگل؟ مگم زین شهری خوب جان برابر سری ملکایی پایان داری اگل؟ Lily, 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 Lily. Sari no mehrabani dora Lily, safar beyari joni dora Lily. Sari no mehrabani dora Lily, safar beyari joni dora Lily. مگم هر جا کی باشه همراهی خود، مگم هر جا کی باشه همراهی خود. دل از ما نشانی داره لیلی، دل از ما نشانی داره لیلی. لیلی 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 لیلی.
در دوشنبه در باز یک بازار باسیمای به اصطلاح شرقی بسته می شود و صاحبکاران آن به فروشگاه دیگر دعوت می شوند. اکثر صاحبکاران را که اکنون مجبورند تجارت خود را در جای دیگر از نو بسازند، این تصمیم ناراحت کرده است. در این باره من زرنگیز نوروز شاه گزارش دارم. صاحبکاران یکی از بازارهای بزرگ مواد ساختمانی در دوشنبه معروف با جلجم را آگاه کردند که برای بسته شدن بازار آماده باشند. بختیار الدینایف را که 4 سال اخیر در بازار جلجم پایتخت با تجارت درو در بازار مشغول است، خبری کوچانیدن بازار ناراحت کرده است. میگوید صاحبکاری خود را با قرض پیش میبرد و در صورتی از نو خریدن نقطه سودا در جای دیگر با مشکل مواجه میشود. بختیار گفت:
ولی ما کمتر عیسو بیستدی کمتر تنظیم کشیم، برای رفتن جا تیار نیستیم. ولی خیلی مسئله مبلغ ده، مبلغ برای خریدن جا البته جا خیلی بود سیم در مبلغ جا بخریم. ما خیلی وقتی تنگ دستی هایی جیراتو کم های سودا کم های ادامو خیلی کم خرید میکنم.
به اطلاع مقامات شهرداری برای بجای دیگر کوچانیدن بازار جلجم هنوز قرار به تصویب نرسیده است. یک مسئول از حکومت شهر در صحبت با رادیوی آزادی گفت اونها تنها در اساس قرار و سپارش شهرداری دوشنبه اونها صاحب کاران را بجای دیگر خواهند برد. حالا از طرف شهرداری به گفته این مسئول در این باره یگان سپارش نشده است و چیزی معلوم نیست. اما با بختیار و صاحب کاران دیگر بازار شفاهی اعلام کردند که تا چند ماه دیگر در بازار بسته می شود. مسئولین بازار هم تصمیم بسته شدن آن را تصدیق کردند، اما گفتند تا زمان پوره به استفاده داده شدن فروشگاه نو صاحبکاران در بازار جلجم فعالیت خود را ادامه می دهند. به گفته آنها احتمال فروشگاه نو تا تیرمو ساخته شود. با تاجران بازار گفتند می توانند تجارتشان را در بازار نو واقع در قسمت شمال دوشنبه محله خوجنبیا ادامه دهند. ساختمان فروشگاه بزرگ حالا به انجام نرسیده است، ولی فروش نقطه های سودا در آن شروع شده. برخی از سوداگران بازار جلجم هم از حالا در آن خود جای گرفتند. فردوس که در بازار جلجم مساله پلاستیکی میفروشد و میدارد در فروشگاه نو زمانوی شرایط کاری تاجران هم بهتر میشود. فردوس میگوید در اکثر کشورهای جهان چنین فروشگاه ها در محل های دورتر از شهر جای گیرند و این تصمیم هم درست است. این مصاحبه ما علاقه در فروشگاه نو برای خود نقطه سودا گرفته است.
اگه هم جایی که پلاستیکی هست همجا و جوش سودا گرفته اینجا پلاستیکی. اینجا جوش معیار جوش بهترینه برای چی که خلق هم همش در خرید زندگی میکنن و ارزو و اونجا چور باغ چند شلوغ خواهد بود. هم میشود سازیدن.
اما اکثر صاحبکاران بازار مساله ساختمانی جلجم بر این باورند که کوچ دادن بازار به یک کناره شهر به کار و تجارت آنها به تاثیر نمیماند. در جای دیگر به راه ماندن تجارت و پیدا کردن مشتری به گفته آنها وقت زیاد میخواهد. برخی هم از نرخ و شرط و شرایطی که در فروشگاه نو برای صاحبکاران پیشنهاد میشود راضی نیستند. یک صاحبکار دیگر که نخواست خود را معرفی کند گفت در جای نو او مجبور است از نو با مبلغ حدودا 1.5 هزار سومانی برای هر متر مربع نقطه سودا بخرد. این هم در حالی که به گفته او در شرطنامه کاری با فروشگاه نو صاحبکار با پرداخت مبلغ جای هم در آن چون اجاره نشین ثبت می شود و این حضور و تجارت آینده آنها را در این نقطه کفالت نمی دهد. خوشبخت تنانوف صاحبکار دیگر بازار می گوید با تخریب جلجم و از شهر بیرون رفتن صاحبکاران مواد ساختمانی هم مشتریان خود را از دست می دهند.
مردم خیلی بانک قرض دارن، مثلا مردم خیلی مزوجا کلینتو کی هستن پاستن تو یا مدت کلین اوجا پیدا میشه که خیلی مثلا خیلی میزنیم.
اگر باید سه مهلت میدم بهتر میشد.
خیر دولتوف هم در بازار جلجام فعالیت دارد. میگوید درست است که بازار برای کلون نزدیک و باعث تنبشوی میگردد، اما به نظر او بستن آن هم راهی درستی حل نیست.
خریدار در مشکل میشود. خریدار برای یک مسئله که ارزان است مجبور میشود که 100 سومگه راه کی را کند و به خونش بیارد. میگم اکثرت مردم از مرکز شهران اینا کجا میروند؟ برای اندک کار خسته رفتن و آمدن رای دراز مهد مشکله.
بزرگ جلجم در مساحت 7 گکتر یکی از بزرگترین فروشگاهی مواد ساختمانی در دوشنبه است. در این بازار حدوداً 3000 نفر فعالیت دارند و در حدود آن 17 کارخانه خردی استحصالی جایگیر است. بازار از سال 2003 به کار شروع کرده است و گفته می شود به دلیل در داخل محله اهالی نشین جایگیر بودن و به حرکت نقلیات و زندگی ساکنان خلل ایجاد کردن فعالیتش قطع می گردد. در دوشنبه در دوام 10 سال اخیر تصمیم برداشته شدن چندین بازار از جمله شاه منصور، برکت و دیگرها به اجرای نقشه کلی نوسازی سیمای شهر دوشنبه ربط داده شد. تصمیم تخریب بازارها و جای دیگر کوچونیدن آن در تاجیکستان در اکثر حالات با جنجال و ناراضیگی تاجران انجام یافته است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
وزارت امور خارجه روسیه بر دروغ ادعا کرد که روبرت میولر مفتش ویژه آمریکا در تحقیقات اعتراف کرده است که هیچ شهادتی از دخالت روسیه به انتخابات سال 2016 در آمریکا پیدا نکرد. نسخه اختصار شده تحقیقات درباره دخالت روسیه را روزی 18 اپریل نشر و آن را در بین اعضای کنگره آمریکا تقسیم کردند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. در این تحقیقات طولانی جزئیات تلاش‌های روسیه برای دخالت به انتخابات آورده شده است و آن خلاصه‌های پیشینی خدمات استخباراتی آمریکا درباره چنین تلاش‌های روسیه را تصدیق می‌کند. در تحقیقات روبرت میولر آمده است حکومت روسیه به شکل فراگیر و اصولی به انتخابات سال 2016 دخالت کرده است. ویلیام بار، دادستان کلی آمریکا، روزی 18 اپریل گفت بعد از 2 سال تحقیق و تفتیش، بازپرسی و بیانات شاهدان، مفتش ویژه آمریکا تصدیق کرده است که حکومت روسیه تلاش‌های دخالت به انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا در سال 2016 سرپرستی کرده است. اما در تحقیق معلوم نکرده است که ستاد انتخاباتی ترامپ و دیگر آمریکایی‌ها در این کوشش‌ها همدست بودند. او گفت تحقیقات تصدیق میکند که هیچ دلیلی نیست که روسیه در انتخابات آمریکا مداخله کرده باشد. یگان دلیلی نیست. در واقع مؤلفان تحقیقات اعتراف میکنند که هیچ دلیلی نیست. بعد این نشر گزارش، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در شهر واشنگتن در یک جمع آمده گفت که روزی خوبی دارد. او گفت در گزارش آمده است که هیچ همدستی، هیچ مانع‌گذاری نبود. او گفت که اتهامات درباره او که گروه روبرت میولر تحقیق میکرد بافته بود. اما جرالد نادلر، نماینده حزب دموکرات در سنت، گفت گزارش نشان می‌دهد که دونالد ترامپ خواسته است مانع تحقیق شود.
با وجود اختصار، گزارش میولر شواهد نگران کننده را نشان می‌دهد که رئیس جمهور ترامپ سعی مانع‌گذاری به عدالت و دیگر عملکردهای نادرست داشته است.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیوسته تحقیقات میلر را تنقید کرده و آن را تلاش برای بدنام کردنش نامیده است. ضمن تفتیش روبرت میولر باید معلوم میکرد که آیا در واقع ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ و یا شریکانش برای پیروزی در انتخابات رئیس جمهور مصلحت و یا همکاری کردند. بخش دیگری تحقیق معلوم کردن این احتمال بود که آیا دونالد ترامپ و یا اطرافیانش مانع پیش بردن این تحقیق و معلوم کردن حقیقت شدند یا نه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا.
روزی 20 اپریل در شهر دوشنبه نیمه‌رفانی بین المللی بخشیده به روز پایتخت تاجیکستان دایر می‌گردد. پهلوانان نامداری تاجیک بهروز خواجه‌زاده و خوشقدم خسروف از جانب فدراسیون بین المللی جودا مجازات شدند. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالهی لطیف گزارش می دهم. روز شنبه 20 اپریل در شهر دوشنبه برای بار دهم نیمه‌رفانی بین المللی دایر می گردد. در این پایگاه در برابر ورزشکاران تاجیک دونده های حرفه‌ای از 14 کشور استرالیا، آوستریا، افغانستان، بریتانیای کبیر، ایالات متحده آمریکا، کینیا، قزاقستان، قرغزستان، نیدرلند، روسیه، ازبکستان، اوکراین، چین و ایتیوپیا شرکت خواهند کرد. نیمارافونی بین المللی که با تصمیم رئیس شهر دوشنبه سر سال 2010 برپا می‌گردد، بهر سزاوار تجلیل نمودن روز پایتخت دایر می‌شود. نیمارافونی بین المللی دوشنبه که مسافه 21 کیلومتر و 97 متر را در بر می‌گیرد، از سال 2014 با تقویم مسابقات بین المللی دوی جهانی شامل شده است. شهرداری برای برگزاری نیمارافونی دهم بین المللی 387,803 سامانی معادل بیش از 40,000 دلاری ایالات متحده آمریکا اختصاص داده است. ورزشکارانی که در این نیمارافون میان مردان و میان زنان جایهای از یکم تا ششم را میگیرند، با جایزه های مالی با مبلغی از 13,350 سامانی تا 31,150 سامانی سرفراز می شوند. غیرت نعمتوف سرمربی دسته منتخب ورزش سبک تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که نتیجه بهترین ورزشکاران تاجیک در 9 دور نیمارافونی بین المللی تنها جای چهارم می باشد. آقای نعمتوف افزود:
ورزشگرای ما میتوانستند که بهتر برآمد کنند، ولیکن افسوس که ما شرایط هایی که عذر زمان نداریم. بسیارتر برای ورزشگرای ما مشق های تعلیمی گذراندن در کار، بسیارتر در مسابقات های بین المللی اشتراک کردن در کار. ورزشگرای ما از مکتب شهری و مکتب موارد عالی بعضی تعلیمی خوب نداریم، شرایط خوب نداریم عذر زمان.
با گفته غیرت نیمتوف، با پایگه امساله دونده های تاجیک مهربان شمسالدینوف، مهراب آدینایف و مهرانگیز نظروف آمادگی خوب دیدند و از آنها نتیجه های بلند را چشم دارند. خبری دیگر: بهروز خواجه‌زاده و خوشقدم خسروف، پهلوانان نامداری تاجیک، از حق شرکت در همه گونه مسابقه هایی که تحت سرپرستی فدراسیون بین المللی جودا برگزار می شود به مدت 2 ماه محروم شدند. درباره این تصمیم خود فدراسیون بین المللی جودا در یک نامه رسمی فدراسیون جودای تاجیکستان را آگاه نموده است. در این نامه ذکر شده است که بهروز خواجه‌زاده و خوشقدم خسروف به علت شرکت در مسابقات قهرمانی جهان اید به سامبو در سال 2018 به موافقه با فدراسیون بین المللی جودا و به اجازت آن مجازات شدند. یادآور می شوم خوشقدم خسروف سال گذشته در شهر بخارست رومینیا با مدال طلایی مسابقات قهرمانی سامبوی جهان در وزن زیر 62 کیلو سرفراز شده است. بهروز خواجه‌زاده باشد پارسال برنده مدال برنجی قهرمانی سامبوی جهان گردیده است.
منیم شو مثل هر شو مستی سیمستی شیشهی خم را شکستم. بگو ای جان من هر جا که رفتی که من تو زنده هستم، با تو هستم، با تو هستم. قربانی صدایت و صدایت، چی میخوایی بگیرم از برایت، از برایت، چی میخوایی زی من ایار جانی، اینا گیرم برای دست و پایت، دست و پایت. منیم شو مثل هر شو مستی سیمستی سیمستی شیشهی خم را شکستم. بگو ای جان من هر جا که رفتی که من تو زنده هستم، با تو هستم، با تو هستم. اگر یاری مرا دیدی به خانه وای بخانه، بگو یارت سلام میرسانه، میرسانه. دعای من همین باشه شب و روز، خداوندم تو را بر من رسانه، وای رسانه. منیم شو مثل هر شو مستی
زیمستی زیمستی شیشه خم را شکستم. بگو ای جان من هر جا که رفتی 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 که من تو زنده هستم با تو هستم با تو هستم.
رادیوی آزادی مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
رشد اقتصاد بیش از 7%، اما ساکنان میگویند جای کاری در کشور هنوز نمیرسد و ناچارند به مهاجرت روند. کمیسیه ویژه اموال دو بانک مفلس شده را از نو ارزیابی میکند، امانتگزاران هنوز منتظر امانتهایشان هستند.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا میشنویم.
چهار شرکت موبیلی تاجیکستان تعرفه های نوی خود را برای گفتگوهای موبیلی و استفاده اینترنت اعلان کردند. نرخ نوی اینترنت موبیلی در تاجیکستان از 18 اپریل جاری می شود. از این سنه به بعد هر 1 مگابایت اینترنت 6.2 درهم معین شد. 1 گیگابایت اینترنت موبیلی نه کم از 62 سومانی خواهد بود. از 18 اپریل نرخ گفتگوهای عادی نیز طریق تلفنی موبیلی بالا می رود. تاکنون نرخ 1 دقیقه گفتگوی بین شبکوی با تلفن‌های موبیلی به حساب میانه 40 درهم نرخ داشت، اما نرخ 1 ماهه‌ای تعرفه‌هایی که شرکت‌های موبیلی اعلام کردند از 25 سومانی تا 35 سومانی است. شرکت‌های موبیلی نرخ گفتگوهای تلفنی و اینترنت موبیلی را بنابر فرمان خدمات ضد انحصاری تاجیکستان بالا بردند که روز 4 مارس امسال صادر شد و از 18 اپریل به پررگی مورد اجرا قرار می‌گیرد. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 16 اپریل با سفری رسمی به روسیه رفت. به اطلاع دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان، امامعلی رحمان را در این سفر وزیران امور خارجه، رشد اقتصاد، مالیه، کشاورزی، معارف و مهنت و مهاجرت همراهی میکنند. رئیس ولایت سوخت، پرزیدنت اکادمی علم‌ها، رئیس کمیته جوانان و ورزش، همچنین سرداران خدمات گمرک و ضد انحصاری نیز شامل هیئت همراهی پرزیدنت به روسیه هستند. قرار است در این سفر امام علی رحمان با رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین و دیگر مقامات آن کشور دیدار و گفتگو کند. گفته می شود که موضوع مهاجرت محور صحبت های رئیس جمهوری تاجیکستان و هیئت همراه او با مقامات روسیه خواهد بود. دفتر مطبوعات کرملین میگوید سفر رسمی پرزیدنت رحمان به مسکو با دعوت ولادیمیر پوتین صورت میگیرد. گفته می شود در پایان این سفر رسمی چند سازشنامه به امضا می رسد. مقامات نیروگاه برق آبی راغون خبری آغاز دوباره آبگیری در آبانبارا تصدیق کرده و گفتند که بعد انجام پوره تعمیر و سنجش کامل چرخه اولی نیروگاه، بلندی آب تا به 60 متر برداشته شده، چرخه اول دوباره به کار انداخته خواهد شد. این در حالی است که گفته می شد آب از آبانبار به خاطر تعمیر و سنجش چرخه اولی نیروگاه و تحقیق آبگذراندن سربند آبانبار سر داده شد. طبق برنامه این حالت می بایست تا 31 مارس انجام یافت، اما ترمیم طول کشید و سبب قطع برق در چند منطقه کشور گردید. نمایندگان شرکت ایتالیایی سالینی امپرجیلو نیز گفتند که ساحل راست سربند آبانبار پورا تعمیر شده، مهندس شرکت به آغاز جمع آوری آب در آبانبار اجازه داده است. نیروگاه راغون 6 چرخه خواهد داشت و در صورت پورا به کار درآمدنش سالانه تا 17 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید خواهد کرد که به قول مقامات نه تنها برای استفاده در داخل کشور بلکه برای صادر کردن بر افغانستان و پاکستان هم کافی خواهد بود. چند پیش تاجیکستان از بانک جهانی خواست که برای جلب سرمایه به ادامه ساختمان نیروگاه راغون کمک کند، اما بانک جهانی به درخواست تاجیکستان پاسخ روشن نداده است. و باج گمرکی واردات بعضی از ماشین‌ها به تاجیکستان از 5% تا 10% افزوده است. خدمات گمرک تاجیکستان نرخنامه نوی ماشین‌ها را تصدیق کرده است که از ماه مارس امسال مورد اجرا قرار گرفته است. باج ماشین‌ها از روی نرخنامه تعیین کرده خدمات گمرک ستانده می‌شود. تاجران خصوصا آنهایی که از کره جنوبی ماشین‌های خردی بارکشان نوی پورت را وارد می‌کنند گفتند تا یک ماه آخر نرخ رسمی گمرکی این ماشین‌ها یک بار دو برابر گران شد. تا حال از ماشین پورتر حدود $900 باج ستانده میشد و حالا این قیمت به $1,700 رسیده است. بنا به معلومات خدمات گمرک در سال 2017 به تاجیکستان با مبلغ بیش از $200 میلیون آمریکایی ماشین وارد شده است و گفته مسئولان خدمات واردات ماشین نسبت به سال قبل از آن 15% بیشتر بود.
شما شنونده مجله دنیا اقتصاد رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی برنامه. حکومت میگوید تاجیکستان در قطار 10 کشور جهان قرار گرفت که رشد اقتصادشان از همه زیاد بود، اما ساکنان میگویند در زندگی روزمره خود رشد را احساس نمیکنند و نیکو احوالی آنها در یک سال اخیر بهتر نشده است. وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان میگوید اقتصاد کشور در سال 2018 7.3 درصد رشد کرد. سازمانهای بین المللی آینده را پیش بینی میکنند، ولی در پایان کار رقمهای اعلان کرده حکومت را میپذیرند. سید مراد زین‌الدین زاده رهبری مرکز تحلیلی وزارت رشد اقتصاد و سودا در صحبت با رادیو آزادی گفت تاجیکستان در سال 2018 بنابر رشد مجموع محصولات داخلی و یا همان رشد اقتصاد در قطار 10 کشور دنیا به مثل چین و هند جای گرفت که اقتصادشان بیش از دیگر دولت ها رشد میکند. خوشخبری وزارت این است که بر پایه دورنما و یا پیشبینی تهیه کرده آنها اقتصاد تاجیکستان سال جاری رشد از این هم بیشتر خواهد داشت. زین‌الدین زاده در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت
مجموع محصول داخلی نه کم از 7.6% رشد بهادی کردیم. برای سالهای 2020 و 2021 8% امیدواریم. البته این دورنما هست، این بهادی پیشکی هست، لیکن حاضر ما 20-21.8% رای کرده گیم.
دورنمای خوشبینانه این وزارت در حال صدا می دهد که سازمانهای بین المللی آینده اقتصاد تاجیکستان را به گونه دیگر تصویر کرده. می گویند سال آینده سرعت رشد اقتصاد برعکس سستر می شود. تا کنون دو نهاد معتبر بین المللی مالیوی آینده بینی های خود را در مورد چنک رشد اقتصاد تاجیکستان نشر کردند. بانک آسیای رشد میزان رشد اقتصاد تاجیکستان را در سال 2019 به 7% برابر می داند و می گوید سرعت رشد در سال 2020 کم شده در سطح 6.5 قرار می گیرد. اقتصاددان های بانک آسیای رشد در شرح این پیشبینی خود نوشتند درایور و یا تحریک دهنده اقتصاد در تاجیکستان باز هم سرمایه گذاری های دولتی باقی می ماند، چون میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی برای اقتصاد رو به کاهش است. رشد 7% که بانک آسیای رشد پیش بینی می کند با آغاز کار چرخه دوم نیروگاه راغون در سال 2019 ربط می گیرد که کاهش سرمایه گذاری دولت به طرح راغون این رشد را تا 6.5% پایین می آورد. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد تاجیکستان در سال جاری از این هم کمتر رشد می‌کند. اقتصاددان‌های این سازمان پیش‌بینی کردند که در سال 2019 اقتصاد تاجیکستان همگی 5% و در سال 2020 4.5% رشد خواهد داشت. اما این رقم‌ها در دوشنبه طرفدار زیاد ندارند و نمایندگان حکومت بر اینند که سازمان‌های بین‌المللی نه همه امکانات‌های رشد اقتصاد کشور را به نظر می‌گیرند. هم صحبت ما سید مراد زین‌الدین زاده میگوید 5 سال اخیر بیشتر پیشبینی های وزارت رشد اقتصاد و سودا راست برآمدند، نه ارقام سازمان های بین المللی.
که وضع اجتماعی اقتصادی جمهوری ما روز تا روز بهتر شده ایستاده است. من ببینید که ما سال گذشته در بین 10 دولت جایگیر شد تاجیکستان که رشد مجموع محصول داخلیش از 7% زیاد بود.
نمایندگان نهادهای بین‌المللی تفاوتی ارقام و عدد دو جانب را شرح نمی‌دهند، ولی گفته می‌شود این فرقیت از شیوه شمارش برمی‌آید. به گفته مقامات تاجیکستان، وزارت رشد اقتصاد و سودای این کشور رشد اقتصاد را بر پایه مدل‌های انجام می‌دهد که نهادهای آلمان از آن استفاده می‌کنند. به قول شمس‌الدین جلالوف، خادمی پژوهشگاه اقتصاد و دموگرافی آکادمی علم‌های تاجیکستان، اصلی فرقیتی به وجود آمده در اصول شمارش رشد اقتصاد است. او گفت:
خب در اینجا انستیتوی مالیوی خارجی چی رو به نظر می آید؟ اونو متدیکا و متدالوگی خودش رو برای حساب کنین با متخصص خودشون تکیه میکنن و با منبعهای خودشون تکیه میکنن. مثلا از سرچشمه تاجیکستان رو تحلیل کرده میبینن، لیکن با منبعهای چی دارن؟ منبعهای یعنی اکسپرت ها دارن که متخصصان یکی خوبی بگیم تجربه دار دارن که میتونن صرف نظر کنید مثلا ستاتیستیک تاجیکستان، یعنی که آمار تاجیکستان و زیر شبه میارن.
اما همصحبتان رادیو آزادی از شمار اقتصاددان هایی که در سازمان های بین المللی کار میکنند و با وضع تاجیکستان از نزدیک آشنایند میگویند حجم اقتصاد کشور خیلی خرد است و رشد اندک نیز در آینه فایزها بزرگ می نماید. اقتصاد کشور از سال 1999 تا 2014 در دایره 6.8% رشد میکرد. میزان فقر در این دوره از 73% تا به 29 پایین آمد. بنابر گزارش های رسمی رشد اقتصاد کشور از سال 2014 به این جانب نیز از 6-8% است، اما شماره فقیران در یک سال همگی 1% کم شده است. شما شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی هستید و برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. از آن سنایی که بانک ملی تاجیکستان دو بانک خصوصی و تجارتی کشور تاج پرام بانک و فانان بانک را مفلس اعلان نمود، بیش از دو سال سپری می شود. اما امانتگذاران این بانک ها می گویند تا هنوز پول هایی به این بانک ها امانت گذاشتنشان را گرفته نمی توانند. سبب در آن است که ماموریت موقت این بانک ها اموالی که در اختیار آنها قرار دارد از نرخی بازاریش گران تعیین کردند و خریدار پیدا نمی شود تا بانک امانت های مردم را باز پس بدهد. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم زرنگزی نوروز شاه.
یک کمیسیون نو در تاجیکستان با تحقیق ارزش اموال به گرو گذاشته در چهار بانک دوچاری مشکل شده کشور شروع کرده است. این کمیسیون در پی شکایت مشتری های این بانک ها تاسیس شده است که نمیتوانند پول های امانت گذاشته خود را باز پس بگیرند. کمیسیون هم اکنون باید نرخ مال و ملک تاج پرام بانک، تاجیک صادرات بانک، فانون بانک و اگرا اینوست بانک را از نو بازبینی کند. تحقیق ارزش اموال بانک ها در حال شروع شد که اخیرا در جلسه پالاته بالایی پارلمان آزاده رحمان رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان از آن انتقاد کرد که از جانب مقامات دولتی و تشکیلات های قرضی اموال گرو بر قصد با ارزش گران نرخ گذاری و قبول کرده می شود. او به دادستانی دستور داده است که نظارت را در این سمت جدی براه مانند. مسئولین گروه کاری می گویند سنجش آنها تا اولی مهمه ادامه خواهد کرد. شاهین سلیموف معاون رئیس موقتی تاج پرام بانک که نیز به هیئت کمیسیا شامل است در یک پاسخ کوتاهش به رادیوی آزادی گفت در این بانک 80 نامگوی مالکیت است که هر کدام آن را رفته در جایش دیده بها گذاری میکنند. تشکیل کمیسیای نوید به نرخ گذاری مال و ملک تاج پرام بانک برخی از امانت گذاران را که بیش از دو سال است در این بانک را در دوشنبه اخورچه کردند کم و بیش امیدوار نموده است. در یک نامه دسته جمعی خود اخیرا کمیته امانت گذاران این بانک از رهبری گروه نو تاسیس خواستند تا ارزش اموال بانک را به نرخ بازار موافق و ارزان کنند. اسماعیل وطنف دو سال اخیر هر روز یک بار مهمان تاج پرام بانک میشود. او 1 میلیون روبل از مهاجرت به دست آورده پدر و برادرش را در تاج پرام بانک امانت گذاشته دیگر نتوانستان را پس بگیرد. برای زودتر به فروش رفتن اموال بانک و باز پس گرفتن پول خود، اسماعیل اموال بانک را در سامانه‌های اینترنتی و نشریه‌های مختلف تبلیغ می‌کند، اما می‌گوید دریافت خریدار برایش آسان نیست چون نرخ اموال بانک تا 40% از نرخ اصلی‌اش گران‌تر است.
خصوصا همه بینه پیشینه بانک در کوچه دهلوی قرار دارد، همون را خریدار پیدا شده از طرف یک دوازارم با ما هم صحبت شده بود، گفتند ما 10 میلیون سومون همه بینا را ما خریداری می نماییم، اگر شما همه را ارزان کنید، همه را ارزان کردن تو نیستم، همه خریدار گزبان رفت، اگر فکر میکنید همه مرخور ریالی ما این پرابلم مردم برطرف می شود.
تاج پرام بانک به گفته مسئولینش از مشتریان بیش از 40 و به گفته خود امانت گذاران 51 میلیون سومانی قرض دار است. مشکل این بانک از سال 2015 آغاز شد و سال 2017 آن را تا به مفلسی رساند. 314 نفر مشتری این بانک دو سال باز نمی توانند پول های در بانک گذاشته خود را باز پس بگیرند. حالا فهرست طولانی اموال به فروش گذاشته بانک شروع از مالکیت و انشاءات گران ارزش تا ساعت آرایشات ارزان در تابلوهای کلون در دروازه این بانک آویزان است. مشتریان بانک در نامه خود به کمیسیون نو تاسیس درخواست کردند که نرخ حداقل قسمی از مال و ملک بانک را 50% کاهش دهند تا مردم تواند مبلغ های خود را باز پس بگیرد. امانت گذاران بانک از آن نگرانی میکنند که در دو سال اخیر دو گروه کاری برای تشخیصی مال و ملک بانک تاسیس یافته بود، اما اموال بانک را برعکس از نرخ بازار بالاتر نرخ گذاری نمودند. معبد مومین و یکی از مشتریان دیگری تاج پرام بانک که 5000 دلارش هنوز در بانک بند است میگوید برای تبابت شوهری پیر و نبیره بیمارش حالا به مبلغ نیاز دارد و گفت
یکم کمیشه نرخ های دیده بروندم پس نکرم، دویم کمیشه هم همه خیل من حاضر یک مثال میبیارم، همین سابق بنای بند همون وقتش با 46 هزار دلار به خریدگی 46 هزار دلارن بنای 18 میلیون موندگی.
محبت میگوید بانک برای خود مشتریان هم برای وزی پول نقد اموال خوب و ارزنده پیشنیاد نمیکند. برای محبت تاج پرام بانک یک از زمین پیشنیاد کرده است.
از کدام کوه من به یک تا دچه 35,000 به پیشنیاد کردم. من موسیفید 81 ساله دارم. من خودم هم آدم پیر باشم. ما ماشین نداشتگی باشیم که هر روز رویم رومید باییم اونجا وای کنیم. همین چیزای نمیشدگی پیشنیاد.
اینو به ارزیابی ماموریت موقتی جمعی اموال تاج پرام بانک با 500 میلیون سومانی برابر بوده است. این مبلغ برای بازپس دادن قرض اداره های دولتی و هم امانت مشتریان کافی است. اما رهبر و معاون موقتی بانک در رابطه با ادعای گران بودن نرخ مال و ملک میگویند تغییر این نرخ از آنها وابسته نیست.
شنوندگان برنامه اخبار آزادی را تماشا دارید و امروز جمعه 19 اپریل است. من عبدالله اشرف هستم. سلام. حالا مرور میکنیم به سرخطی موضوع های برنامه امروز. فاتحه خانی با مرگ انجامید. چهار شهروندی تاجیکستان که برای فاتحه خانی به خانه پیوندان و قزاقستان رفته بودند بر اثر زهرآلودشوی درگذشتند. گروگان بحث کبیری با مقامات شدیم. 20 ساکنی شهر دوشنبه از خوف مصادره شدن خانه هایشان به نفع دولت نگرانند. احتمالاً فربهترین مرد تاجیکستان از وزن زیاد و بی‌توجهی پزشکان شکایت دارد.
دیگه یکون دخترش سنون فر نمی کردن خواهم دیگه چکنیم.
چهار شهروندی تاجیکستان بر اثر زهرآلودشوی در جمهوری قزاقستان درگذشتند. نورسلطان نورمحمدوف مسئولی خدمات مطبوعاتی کمیته حالتهای فوق‌العاده قزاقستان روز 19 اپریل به رادیو آزادی گفت حادثه شام پنجشنبه در ولایت اقمالا اتفاق افتاد. بنابر اطلاع اداره پلیس ولایت اقمالا، سه شهروند فوتیده تاجیکستان از 38 تا 48 سال داشته، یک نفر دیگر 17 ساله بوده است. با گفته پلیس آنها در انبار کارتوشکا زهرآلود شده، سه نفر در جای حادثه و یک نفر در بیمارستان درگذشتند. حالا جسد فوتیدگان از تشخیص طبی دادگاهی می‌گذرد. این چهار نفر روز 12 اپریل برای فاتحه خانی به منزل یکی از نزدیکان خود به قزاقستان رفته بودند. قزاقستان بعد از روسیه بازار مهمی برای مهاجران کاری شهروندان تاجیکستان است. هر سال هزارها نفر برای کار و تجارت به آن کشور می‌روند. موافق معلومات هماهنگسازی ملی برنامه سازمان جهانی مهاجرت در قزاقستان سویتلانا جاسیمبکوا، در 8 ماه سال 2018 از تاجیکستان به قزاقستان بیش از 40,000 نفر برای کار به آن کشور رفتند. در زمان جنگ داخلی تاجیکستان نیز یک گروه از شهروندان این کشور به قزاقستان پناه برده، برخی آنها در آنجا مقیم شدند. در قزاقستان بعضی از محله های نیز وجود دارد که تاجیکان آنجا ساکنانی بومی هستند. حدود 20 نفر ساکنان در کوچه های عینی و احمدی دانش شهر دوشنبه که ممکن است خانه هایشان دولتی شوند، خود را قربانی قضیه محی‌الدین کبیری با مقامات می دانند. می گویند زمانی از نزدیکان کبیری منزل گرفتند که آنها در تاجیکستان رسماً کار می کردند و نباید اکنون برای بحث رهبر نهضت با مقامات آنها منزل های خود را از دست بدهند. بنابر دعوای دادستانی کل به دادگاه، این خانه ها در دایره پرونده کبیری باید به نفع دولت مصادره شوند. ملا رجب یوسفی موضوع را ادامه می دهد.
قسمی از باشندگان این بنا که گفته می شود از جانب نزدیکان محی‌الدین کبیری رئیس حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی ساخته شده است، با مقامات تاجیک بحث دادگاهی دارند. دادستان کل تاجیکستان از دادگاه طلب کرد که در دایره پرونده جنایتی نسبت محی‌الدین کبیری و پسر او روح الله تلازاده و دیگر نزدیکانش بعضی از خانه های بنیاد کرده این بنایی که در پشت سر من است به فایده دولت مصادره کرده شود. دادگاه ناحیه شاه منصور ماه نویبر سال گذشته یک قسم از منزل های این بنا را به فایده دولت مصادره کرد. باشندگان این بنا که بر اساس قرار دادگاه زینه اول، یعنی دادگاه ناحیه شاه منصور، باید منزل هایشان به فایده دولت مصادره کرده شوند، از این قرار راضی نیستند. آنها میگویند این منزل ها را هنوز 9 سال پیش سال 2010 از نزدیکان محی‌الدین کبیری خریدند و پول آنها را پرداختند. 18 اپریل دادگاه شهر دوشنبه بررسی دعوای آنها را کرد. از جانب مقامات دادستانی کل تاجیکستان با فایده کمیته دولتی سرمایه گذاری میخواهد این یک قسمی از منزل های این بنا با فایده دولت مصادره کرده شوند و دادستانی کل تاجیکستان در دعوای خود به دادگاه گفته است این منزل ها از جانب محی‌الدین کبیری و نزدیکان او با مبلغ های از راه جنایت به دست آمده شان بنیاد شده است و آنها این منزل ها را به نام دیگران به رسمیت درآوردند. دادرس دادگاه شهر دوشنبه اجازه داد که خبرنگار رادیو آزادی بدون دستگاه ثبت به تالار مرافع راه داده شود و باشندگان این بنا در مرافع گفتند آنها این منزل ها را سال 2010 از شخص با نام کبیروف محمد صالح خریدند، ولی او سال 2013 تا 2014 تاجیکستان را ترک کرد و آنها نتوانستند این منزل ها را پر به رسمیت درآورند. دادرس پرونده قضیه را به هفته دیگر گذاشت و در نظر است که هفته آینده تقدیر این یک قسمی ما از این منزل ها حل شود، آنها یا به فایده دولت مصادره کرده می شوند در دایره قضیه محی‌الدین کبیری و یا اینکه دوباره به صاحبانشان برگردانده بشوند.
در همین حال محی‌الدین کبیری رئیس حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی میگوید اموالی که دادستانی میخواهد به نفع دولت مصادره کند با او و فرزندانش تعلق ندارد. وزارت امور خارجه روسیه بر دروغ ادعا کرد که روبرت میولر مفتش ویژه آمریکا در تحقیقاتش اعتراف کرده است که هیچ شهادتی از دخالت روسیه به انتخابات سال 2016 در آمریکا پیدا نکرد. نسخه اختصار شده تحقیقات درباره دخالت روسیه روز 18 اپریل نشر و آن را در بین اعضای کنگره آمریکا تقسیم کردند. در این تحقیقات طولانی جزئیات تلاش های روسیه برای دخالت به انتخابات آورده شده است و آن خلاصه های پیشین خدمات استخباراتی آمریکا درباره چنین تلاش های روسیه را تصدیق می کند. در تحقیقات روبرت میولر آمده است حکومت روسیه به شکل فراگیر و اصولی به انتخابات سال 2016 دخالت کرده است. ویلیام بار دادستان کل آمریکا روز 18 اپریل گفت بعد از 2 سال تحقیق و تفتیش، بازپرسی و بیانات شاهدان، مفتشان ویژه آمریکا تصدیق کردند که حکومت روسیه تلاش های دخالت به انتخابات رئیس جمهوری در آمریکا در سال 2016 را سرپرستی کرده است. بینندگان عزیز، رقم مخصوص ما در وایبر و واتساپ همانا در خدمت شماست. اگر می خواهید خبر و عکس و نوار شما در برنامه خبری رادیو آزادی نشر شود، پس با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ما +420 724 056 681. در صورت دریافت خبر، عکس و یا ویدیو ما با شما تماس می گیریم و جزئیات را می پرسیم. فرانسه که برای تجدید یک منار مخابراتی در فرودگاه بین المللی دوشنبه پول داده است، اکنون تلاش دارد با شرکت های هواپیمایی تاجیکستان هواپیماهای تمغه ایرباس را فروشد. یک هیئت نمایندگان ایرباس همراه با ژان باتیس لموان دیپلماتی بلندپایه فرانسه به این مقصد وارد دوشنبه شدند. لموان در این سفر با پرزیدنت امام علی رحمان دیدار و ملاقات داشت و پس از آن در یک نشست با خبرنگاران صحبت کرد. همکارم سروینوز روح‌الا ادامه می‌دهد.
ژان باتیست لیموان دیپلمات بلندپایه فرانسه شامی پنجشنبه از نتیجه سفرش به دوشنبه گزارش داد. او گفت در ملاقات با رهبران تاجیکستان دایر به همکاری های دو جانبه و امنیت در منطقه صحبت کرده است. کتیب دولتی وزارت اروپا و کارهای خارجی فرانسه در این نشست گفت که ساختمان مناره‌ای که فرانسوی ها در فرودگاه دوشنبه ساختند به پایان رسیده است و روزهای نزدیک آن کاملا مجهز می شود.
یک شرکت فرانسوی در تندر غالب آمده است. ما می‌داریم که داخل آن هم با تجهیزات فرانسوی تأمین می‌گردد.
ساختمان مناره نوی نظارت در فرودگاه ماه مارس سال 2018 شروع شد و فرانسه برای آن 3 میلیون دلار کمکی به بازگشت داده است. از این پیش فرانسه با خرج 10 میلیون دلار یک خط پروازی فرودگاه را هم تعمیر کرده است. نیروهای فرانسه در سال 2001 برای کمک در عملیات ضد تروریستی در افغانستان در فرودگاه دوشنبه مستقر بودند و سال 2015 آن را ترک کردند. دیپلماتی فرانسوی همچنین گفت همراه او گروهی از شرکت ایرباس آمده بودند و امکانات همکاری با تاجیکستان را بررسی کردند.
مثلا نخست هواپیمایی که آنها می توانند پیشنهاد نمایند نوع A220 است که با 100 جای نشست پیشنهاد گردیده است. همچنین شرکت می تواند هواپیماهای دورپرواز تمغه های گوناگونی A320, A330, A350 را پیشنهاد نماید که وابسته به معیارهای طلبات شرکت های هوایی تاجیکستان پیش بینی شدند.
تاجیکستان و فرانسه همکاری های اقتصادی زیادی ندارند و معاملات آنها در سال 2018 17 میلیون دلار را تشکیل داده است.
مالکان دوکان‌های کتاب در تاجیکستان میگویند فروشگاه‌ها پر از کتاب‌های علمی و بدیعی عالمان و ادیبان تاجیک و خارج است، اما کتاب‌ها به فروش نمی‌روند. میل ساکنان به کتابخانه کم است. چرا تاجیکان کتاب نمی‌خوانند، نمی‌خواهند و یا پول ندارند؟ گزارشی تلویزیونی نستایش وریمه را همکارم کیومرسی عطا تقدیم می‌کند.
این که در تاجیکستان خوانندگان نه کتابی چاپی و نه الکترونی را نمی‌خوانند، ادیبان بارها گفتند. در کم شدن شوق و میل ساکنان به کتابخانه شبکه های اجتماعی گناه ندارند، چون خوانندگان نه به ادبیات معاصر تاجیک و نه کلاسیک و ادبیات جهانی توجه ندارند.
نه اینترنت میخونم و زیرش نه یکون کتابخانه.
پیش میخوندم راستی گفت باز اینه
راستی گفت سوال بسیار با مورد در این موضوع گفتن شرط نیست با فکر
او خلخل کتاب نمید نه فقط درس بود
آخران سوال ها را خوندگی نیستم ولی من از صدرالدین عینی بسیار میخونم بزرگ صابر میخونم و هر دفعه هر یک شعرهای نوی که اون کس در گذشته چاپ میکردن آنها را خوانده مطالعه میکردن
کارشناسان میگن که تاریخ ادبیات تاجیک چندین عصر بوده مهمترین ثروت ملت است ادبیات معاصر تاجیک را امروز ده ها نویسنده و شاعران نمایندگی میکنند اثرهای ادبی از زبانهای دیگر نیز به تاجیکی ترجمه میشود اما این غناوت ادبی هم خریدار ندارد
همین تعدادی نشر کتاب است که همگی 200-300 نسخه چاپ می شود و کتاب های هم که ادبیات جهان و ادبیات روس و از خارج وارد می شوند بیشتر از 100 دانه وارد نمی کنیم برای اینکه همین اگر 100 دانه کتابی بهترین ادیبان جهان رو بیارید شاید یک سال یک نیم سال به فروش رود
این وضعیت پرتضاد را که کتاب برای خواندن هست اهالی سواد خواندن دارد اما کتاب به کسی در کار نیست ادیبان به چند عامل وابسته می‌دانند پس از جنگ شهروندی در سالهای 90 سطح عمومی سوادناکی به طور قابل ملاحظه پایین رفت سیه که اهالی زیر خط فقر قرار دارد و ساکنان برای خرید کتاب نه وقت دارند و نه مبلغ بر
باباجان محمدیف یک ساکنی ناحیه فرخار در تاجیکستان از وزن زیاد و معیوبی اذیت میکشد بنابر فربهی محمدیف 37 ساله تنها با واسطه عربه میتواند حرکت کند همکنون یکگانه امیدش به دختران است که او را از رنج بسیار وزنی میتوانند رها کنند گزارش درباره روزگار سخت این ساکنی فرخار را همکارانم محمود جان رحمتزاده و طاهر سفروف تهیه کردند که حالا آن را با هم میبینیم
بابا جان 37 سال دارد بسیاری از روزهای زندگیش را همین گونه سپری کرده است 300 کیلوگرم وزن دارد و از وزنین ترین مردان تاجیکستان است
مثال یگان جورو ساز میکنم یا که یگان همسایه پیلته بیاره هموش از ساز میکنم ایتم نمیقتی وقتم میگذرم
بابا جان محمدیف ساکنی فرخار از کودکی معیوب است و راه نمی رود سه فرزند دارد و پسرش امید روز یک بار خرش را جیل میزند و او را سیر میدهد
ای مکتب میمونه گاهی میشود گاهی میشود مکتب روی میکنم خودم خونه دمیانم تر
150 سامانی نفقه بابا جان برای زندگی کافی نیست کاری روزگار به دوش همسرش مستانه است
اگر کاری میکنم یا میرم پوبه چی میکنم یاردم میتونم خیلی زندگی
بابا جان پرستاری هم میکند
کردم روان زنکو گلکوش هم هده میپرتم این همسوی هم یوره این همسوی هم یوره کرخه یگان چینی برینج میتن یا آردم میتن
بابا جان بیماری ارسی دارد و بیماریش روز به روز بدتر میشود از بس که وزنین است کسی هم نیست او را به شفاخانه برد تا حال سیه را به شکست است و از دختر هم محروم شده است
باز این هم میانم در میکنه پوم در میکنه رای دور رفتن هم قمیشینم میانم در میکنه گشته میان بخونم یعنی کسل بیمارم شم دختر دودگی میگه یکان دخترش سنم فر نمیگرده یعنی خواهم دیگه چکنیم
هم دیگان کمک میکنند که رو افتادن نشود یکی بامش رو تعمیر کرده است دیگری تلویزیون هدیه کرده است تا از تنهایی خستن نشود بابا جان می گوید همدم و همرازی اساسیش همسرش است که به او امید می بخشد.
نیم ساعته پیشم دور برود تا فیروت نکنم قوش نشنم دلم قرار نمی گیرم. جنگ میکنیم بود ساز میگیرم زندگی ما هم خیلی.
آرزوی بابا جان این است که وزنش کم شود تا عزیزانش را زحمت ندهد.
این خبری آخری برنامه امروز بود اخباری از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org پیدا و مطالعه کنید صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب نیز نوار و ویدیوهای جالب دارد روزهای استراحت خوبی داشته باشد تا ملاقات بعدی خدا نگهداری شما
شنوندگانی عزیز
از یک شنبه 31 مارت سال 2019 سر کرده، برنامه های شامگاهی رادیو آزادی رو روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما رو از اینترنت در سامانه www.ozodi.org گوش کنید.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. وزارت امور خارجه روسیه بر دروغ ادعا کرد که رابرت میولر مفتش ویژه امریکا در تحقیقات خود اعتراف کرده است هیچ شهادتی از دخالت روسیه به انتخابات سال 2016 در امریکا پیدا نکرد. نسخه اختصار شده تحقیقات درباره دخالت روسیه را روز 18 اپریل نشر و آن را در بین اعضای کنگره امریکا تقسیم کردند. در این تحقیقات طولانی جزئیات تلاش‌های روسیه برای دخالت به انتخابات آورده شده است و آن خلاصه‌های پیشینی خدمات استخباراتی امریکا درباره چنین تلاش‌های روسیه را تصدیق می‌کند. در تحقیقات رابرت میولر آمده است حکومت روسیه به شکل فراگیر و اصولی به انتخابات سال 2016 دخالت کرده است. نشر گزارش به تحقیق خاتمه گذاشت که قبل از رسیدن دونالد ترامپ به قدرت بر ریاست جمهوری او سایه افکنده بود. جزئیات بیشتر را در این باره در ادامه برنامه می‌شنوید. مقامات تاجیکستان میگویند سال 2018 در سراسر کشور بیشتر از 80 هزار کودک را رایگان ختنه کردند. به گفته مقامات از میان آنها بیشتر از 14 هزار نفر نوزادان 20 روزه و تقریبا 66 هزار نفرشان نوزادان از 20 روزه بالا بودند. وزارت تندرستی در مجله رسمی خود پیام شفا خبر داد که برای ختنه رایگان در شفاخانه های کشور سال گذشته صدها هزار حجره های خاص تأسیس دادند. در تاجیکستان تا سال 2018 ختنه در شفاخانه ها رایگان نبود و مردم برای انجام این عملیات جراحی پول می پرداختند. بعد اصلاح قانون درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم در تاجیکستان، انجام ختنه در همه مؤسسه های طبی جمهوری رایگان شد. حکومت تاجیکستان از 1 ژانویه سال 2019 ختنه پسران در خانه را که عمدتاً اوستای کسبی انجام می دادند ممنوع کرد. برای انجام این عملیات در خانه جریمه پیش بینی شده است. دو نامزد به مقام رئیس جمهوری اوکراین به مباحثه مهم آماده می شوند که قرار است شام 19 اپریل در کیف صورت بگیرد. پترو پاراشنکو رئیس جمهوری فعلی و رقیبش حجبنگار ولادیمیر زلنسکی در میدان فوتبال 70 هزار نفری در کیف مباحثه می کنند. در سیاست اوکراین چنین تجربه تا کنون دیدن نشده است. انتخابات روز 21 اپریل صورت می گیرد و ولادیمیر زلنسکی در دوری اول از همه بیشتر رای به دست آورد و در انتخابات پیش صف است. بعد از اشغال نیم جزیره قریم از طرف روسیه و برانگیختن جنگ در شرق اوکراین، بار دوم است که در این کشور انتخابات ریاست جمهوری صورت می گیرد. در عرفه مباحثه انتخاباتی پترو پاراشنکو از مردم خواست او را ببخشند و یک امکان دیگر به او بدهند. نظرسنجی ها نشان دادند که 73% مردم طرفدار ولادیمیر زلنسکی و فقط 27% طرفدار پاراشنکو هستند. پلیس ایرلندی شمالی میگوید یک گروه جمهوری خواه با نام ایرین نو در قتل یک خبرنگار در جریان آشوب‌های شب 18 اپریل در شهر لندنبری دست دارد. مقامات پلیس روز 19 اپریل گفتند که لیرا مکی خبرنگار تحقیقگر 29 ساله در نتیجه تیر استیلاب دیدو به هلاکت رسید. او در محل مخالفت آشوبگران با ماموران پلیس قرار داشته است. در جریان برخورد آشوبگران از ظرف‌های آتش‌گیرنده خشت و ظرف‌های شیشگی استفاده بردند. لیرا مکی در پیام آخرینش در توییتر خوردی دو طرف را دیوانگی کامل نامید. مارک همیلتون یک مامور پلیس ایرلند شمالی گفت مرد مسلح در جریان آشوب چند تیر انداخته است و به قول او این یک عمل تروریستی بود. مارک همیلتون این عمل را کاری دستی ایرین نو نامید. جیک هنرهن خبرنگاری که در محل حادثه بود گفته است که لیرا مکی در بین آتش دو طرف ماند. خبرنگاری کشته شده در وبسایت خبری مدیا گیزر کار میکرد. ارلم دیزر نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور آزادی بیان از مقامات ازبکستان خواسته است که بستن وبسایت‌های خبری را بس کند. در اظهاراتی که در وبسایت سازمان مذکور نشر شد، از محدود بودن دسترسی به وبسایت‌های فرگنا، آزادلیک، یورازیان نتورک و اوزمترنوم و دیگر وبسایت‌های خبری اظهار نگرانی شده است. ارلم دیزر گفته است هر نوع محدود کردن دسترسی به وبسایت‌های خبری مخالف معیارهای بین‌المللی است. در اظهارات همچنین ذکر شده است که خطری محدود کردن دسترسی به وبسایت‌ها در ازبکستان بعد از قبول قرار از سوی دیوان وزیران در سال 2018 پیش آمد. در قرار مذکور گفته شده است که سامانه‌های تبلیغگر افرادگرایی یا دارای محتوای خشونت‌آمیز در اینترنت باید بسته شوند. شنونده ارجمند، اخباری از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org. خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
دادگاه شهر دوشنبه با بررسی دوباره بحث میان دادستان کل تاجیکستان و یک گروه از مالکان بنای آغاز کرد که از جانب نزدیکان محی‌الدین کبیری رهبر حزب حالا در کشور ممنوع نهضت اسلامی ساخته شده است. دادستان کل طلب دارد که بیش از 20 خانه و مغازه در دوشنبه در دایره پرونده محی‌الدین کبیری به فایده دولت مصادره شوند. ساکنان خانه ها میگویند به این کار راضی نیستند، زیرا 9 سال است که در این بنا زندگی دارند و مبلغش را هم به نزدیکان محی‌الدین کبیری پرداخته بودند. من مولا رجب یوسفی در این باره گزارش می‌دهم. بحث صاحبان بیش از 20 خانه و 2 تالار سودا در کوچه های به نام عینی و احمدی دانش از سال گذشته ادامه دارد. این مسئله روز 18 اپریل در دادگاه شهری دوشنبه بررسی شد. بحث مالکیت از آنجا سر شد که دادستانی کل حالا می‌خواهد خانه ها و تالار سودای مربوط به محی‌الدین کبیری و فرزندان او به فایده دولت مصادره شوند. به باور مسئولین دادستانی کل، محی‌الدین کبیری و نزدیکان او این اموال را به نام دیگران ثبت کردند. ماه نوامبر سال گذشته دادگاه ناحیه شاهمنصور پایتخت طلب دادستانی را قسمان قانع و یک قسم این منزل‌ها را دولتی اعلان کرد. از جمله بیش از 20 خانه و چند مغازه در پایتخت به فایده دولت مصادره شدند، اما صاحبان این منزل و مغازه‌ها به قرار دادگاه راضی نیستند و از آن به دادگاه شهر دوشنبه شکایت بردند. سلطان خان حسنوف ساکن دوشنبه یک از شکایت کنندگان در دادگاه گفت سال 2010 از محمد صالح کبیروف یک از برادران محی‌الدین کبیری خانه خرید و برای این به او 40000 دلار هم مبلغ داد. سلطان خان حسنوف گفت با 6 فرزندش از آن سال تا امروز در این بنا زندگی دارند و اگر خانهشان دولتی شود به جای زیست میمانند. بر اساس قرار دادگاه باید مغازه‌های 3 ساکن دیگر دوشنبه نظام‌الدین نصرالدینوف، شاهین نرزالله‌ایف و جمشید نرزالله‌ایف دولتی کرده شوند. جمشید نرزالله‌ایف میگوید مغازه را سال 2015 خریده بود و آن را در نتریوس رسما به قید گرفته شده است و آن قانونی است. صاحبان خانه‌هایی که ممکن است دولتی شوند خود را قربانی قضیه محی‌الدین کبیری با مقامات می‌دانند. آنها میگویند زمانی از نزدیکان کبیری منزل گرفتند که آنها در تاجیکستان رسما کار میکردند و نباید برای بحث رهبری نهضت با مقامات آنها منزلهای خود را از دست دهند. محی‌الدین کبیری رئیس حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی 18 اپریل بر رادیوی آزادی گفت اموالی که دادستانی میخواهد به نفع دولت مصادره شود با او و فرزندانش تعلق ندارند.
یعنی امروز حکومت با پوشش پرونده ما دارد مالکیت مردم را مصادره میکند و واقعا هم من احتمال میتونم که افراد زیاد میتوانند در این روند محاکمه ما قربانی شوند.
در منزل‌های بنیاد کرده نزدیکان محی‌الدین کبیری که اساساً در کوچه به نام عینی جایگیر شدند، آیله‌های زیاد زندگی دارند و مسئولین هم میگویند منزلی نه همه آنها مصادره شده است. بیشتر شکایت کنندگان در دادگاه آنهایی بودند که منزل را به گفته خودشان خریدند، اما سر وقت سند رسمی نگرفتند. سوال اصلی دادرس دادگاه دوشنبه هم از این افراد این بود که چرا منزل را سر وقت به نام خود نگذراندند. قرار است هفته آینده دادگاه شهر دوشنبه خلاصه نهایی خود را در مورد این بحث مشخص کند. دادستان کل تاجیکستان به دادگاه گفته است منزل‌های بحثی در دایره پرونده محی‌الدین کبیری باید مصادره و دولتی شوند. در این پرونده به جز محی‌الدین کبیری، دو پسرش روح الله و محمد، برادرش محمد صالح و دیگر نزدیکانش ذکر شده است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
حکومت افغانستان میگوید که نشست بین الافغانی در دوحه از سوی قطر لغو شده است. قرار بود این همایش روز 19 اپریل با شرکت نمایندگان افغانستان و گروه طالبان آغاز شده تا روز یکشنبه 21 اپریل ادامه کند. تفصیلات بیشتر را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. حکومت افغانستان قبلا فهرست 250 نفری را برای شرکت در نشست قطر نشر کرد و به قطر فرستاده بود. یک منبع بنابر حساسیت موضوع که نخواست نامش گرفته شود، به رادیوی آزادی گفت که حکومت قطر در پاسخ یک فهرست را به حکومت افغانستان فرستاد تا افراد شامل آن به نشست دوحه سفر کنند. این منبع همچنان افزود که روز گذشته حکومت افغانستان از قطر خواست است تا هواپیمایش را برای انتقال اشتراک‌کنندگان این نشست به کابل نفرستد. با گفته این منبع، فهرست ارائه شده قطر به خاطر مورد قبول حکومت افغانستان قرار نگرفته است که ترکیب قومی، حزبی و نمایندگان حکومتی در آن محدود بوده است. در این فهرست 250 نفری نمایندگان احزاب سیاسی، رهبران جهادی، خانواده های قربانیان، شورای عالی صلح، دانشمندان، نمایندگان پارلمان، جامعه شهروندی، زنان، جوانان، روزنامه‌نگاران، مسئولین حکومتی و بزرگان قومی شامل بودند. یک منبع طالبان در قطر روز چهارشنبه بر رادیوی آزادی گفته بود که احتمال دارد طالبان این نشست را تحریم کنند. گروه طالبان گفته است که با شماری کمی از رهبران قومی و شخصیت‌ها دیدار خواهند کرد. منبع می‌افزاید که در فهرست فرستاده شده حکومت قطر همه اشتراک‌کنندگان نشست مسکو گنجانیده شده و تنها 30 نفر از فهرست 250 نفری حکومت پذیرفته شده است که در آن نزدیکان رئیس جمهور اشرف غنی و رئیس اجرایی عبدالله عبدالله شامل نیستند. قرار بود هیئت افغانستان روز پنجشنبه به قطر رود. گروه طالبان قبلا گفته بودند که برگزار کنندگان این نشست این تعداد افراد را از سوی حکومت نخواهند پذیرفت و نه هم در چنین نشست های این گونه اشتراک رایج می باشد. ایالات متحده آمریکا سعی دارد تا طالبان را با مذاکرات با حکومت افغانستان مایل کند. طالبان حکومت را دست نشانده غرب نامیده و تا کنون از گفتگوی مستقیم با آن خودداری کرده اند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمد تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبوده جنس باور
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
تنها میشم از غم، نرو که به سر و پا میشم از غم. تو از شهری کدام آزادگانی که تا میبینم و پا میشم از غم. نرو که تک و تنها میشم از غم، نرو که به سر و پا میشم از غم. تو از شهری کدام آزادگانی که تا میبینم و پا میشم از غم. لیلی 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 Lady, 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 lady. Sari no mehraboni dora lady. Safar beyori joni dora lady. Sari no mehraboni dora lady. Safar beyori joni dora lady. Magam har jo ki bosha hamrahi khud. Magam har jo ki bosha hamrahi khud. دل از ما نشانی داره لیلی، دل از ما نشانی داره لیلی. لیلی 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 لیلی